کمتر از 300 میلیون دلار رو از این بازار استفاده کردین. کوریدور شمال جنوب از قبل بوده، کوریدور شرق غرب بوده، حالا این رسمیت پیدا کرده، داستانش یه موضوعی است که باید روش صحبت بشه. یا همین نکته‌ای که الان ایشون اشاره کردن که این موضوع برمیگرده به مفهوم مارکتینگ در حوزه اینترنشنال مارکتینگ یا بازاریابی بین‌الملل. چرا؟ چون اون بخش تولید کار خودش رو باید بکنه، حوزه تجارت باید کار خودش رو بکنه. بسیار. ما مفهومی داریم به نام بازصادرات یا ری اکسپورت. جریان دقیقه صادرات بازصادراتش که تولید کننده در صورتی که فضای صادرات ببینه صادر میکنه، اونی که باید بازار رو کنترل بکنه یا از طریق تولید داخلی یا از طریق واردات بازار خودش رو خودش باید کنترل کنه. ربطش به اینها مفاهیمی است. ما تقریبا میشه گفت تنها کشوری هستیم که شرکت بازاریابی حرفه‌ای در ایران نداریم. تجار ما سنتی‌ان. تجار سنتی یه کالای 200 دلاری رو پرتون رو گاهی قد 30 دلار میفروشن به بازار، یعنی درکی از بازار ندارن.
خیلی متشکرم آقای مهندس خالقی. حالا آقای دکتر قاسم بیشتر حوزه بازاریابی رو مطرح کردن، در واقع بعد از تولید و حالا تولید کننده و اینها، حالا میخواد در واقع محصولش رو عرضه بکنه در بازارهای جهانی. یعنی ما میخوایم بگیم که ما قبول داریم که محصولات خوبی داریم، میخوام شما هم حالا تایید بفرمایید یا اگر جایی هست نکته هست بفرمایید، محصول خوبی داریم اما توانایی ارائه اون رو به دنیا نداریم، چرا که علم بازاریابی خیلی خوبی نداریم. شما این تایید میفرمایید؟
بله، ما محصولات خوب هم داریم
در کنار محصولات بدی که ممکنه تفاوت داشته باشه.
این موضوع جدی است که درش میشه درمش بحث جدی داشت. ببین، ما محصولاتمون رو تا با قیمت تمام شده پایین و با کیفیت استاندارد و مقبول بازار جهانی تولید نکنیم، خب اساتید بازاریابی و بازرگانی دنیا هم جمعشن این جنس فاقد مطلوبیت رو نمیتونن بفروشن، مگر اینکه حالا یه ترفندی بزنن که یک بار بفروشن ولی بار دوم دیگه نخواهد داشت. خب قایتا این دوتا و این یک زنجیره است، زنجیره‌ای که از ماده اولیه شروع میشه، تبدیل به محصول خوب با کیفیت که بر اثر دانش فنی و تجهیزات و ماشینات و بعد نیروی انسانی ماهر بلد کار تولید میشه، بعد میاد در ادامهش باز مجددا تجارت، حتی قبل از ماده اولی باز تجارته. چون میتونی ماده اول خوب رو یا بخری یا تولید بکنی و تو این زنجیره ارزش قرار بدی دقیقا که بتونی هر چت میشه ما بهره‌وری رو ببریم بالا، ضایعات رو بیاریم پایین، محصولات رو با کیفیت تولید بکنیم، کنترل کیفیتش رو تضمین بکنیم و محصولمون رو هم در نهایت برای مصرف کننده نهایی که خواهد بود رو بتونیم تضمینش بکنیم. و در این زنجیره باید همه اینا در امتداد هم قرار بگیرن. هر دستگاهی، هر شخصی، هر عامل اقتصادی تو این زنجیره نقش خودشو داره. یعنی دولت یک وظایفی داره که تسهیل زیر ساخت‌ها و امکاناتی هست که تو این بستر بتونه این تجارت شکل بگیره، این تولید کار بکنه، چرخش بچرخه. مجلس وظایف خودشو داره و قصلا حاضر و تجار هم همین ترتیب. قاعدتا فرمایش درسته که اینکه هر تولید کننده تاجر موفقی نیست و هر کسی که تو بازار تاجر موفقی باشه با راه انداختی با تولیدی قطعا تولید کننده خوبی هم نخواهد، ممکن نباشه. البته اینا همه در کنار هم عوامل قرار میگیرن، ولی بعضی وقت ما دوست داریم همه عوامل در سیطره ما باشه، ما ادارش کنیم. من خودم ماده اولیه تولید کنم. من اینا استثناءات وجود داره ولی به عنوان قاعده نیست و کم داریم تو کشور خودمون که یک مجموعه ای، یک گروهی، یک هلدینگ بتونه تمام این زنجیره رو خوب اداره بکنه. میشه اسپورت، ولی خب اینجا جاش نیست، ولی به هر حال داریم شرکت موفقی تو عرصه بین‌المللی هم شناخته شدن، صاحب برند شدن و اسم و رسمی به هم زدن توی بازارهای دنیا. این پس امکانش هست. ما کالاهای خوب داریم و کالاهای دیگر رو هم میشه به این ترتیب در آورد. حالا یه مطلبی که نماینده محترم مجلس های حسینی فرمودن که ما مستهلک شده تجهیزات و ماشین‌آلاتمون رو بازسازی و نوسازی میخواد، قاعدتا این یه سری روابط میخواد. ما سازنده همه ماشین‌آلات نیستیم، اصولا ما تولید کننده همه چی نمیتوانیم باشیم. هیچ کشوری تو دنیا تولید کننده همه چیز نیست. با. ولی حرفه‌ایش چرا؟ ما میتونیم حرفه‌ای تولید کننده مثلا در صنعت غذا باشیم، میتونیم حرفه‌ای تولید کننده یک سری قطعات باشیم، یک سری تجهیزات باشیم. مثلا تو نانو توفیق داشتیم تو کشور، تو بحثای زیست فناوری و بیوتکنولوژی خوب حرکت کردیم و یا سری حالا تجهیزات پزشکی، حالا تو بحثی موضوعات هوافضایی هم یه سری کار خوب انجام دادیم، ولی اون چیزی که ما نیاز داریم درش حرف برای گفتن داشته باشیم زمینش و اصلش اینه که ما توی بحث تحقیق و توسعه، توی تبدیل دانش به فناوری، این رو باید بتونیم و اون اقتصادی کردن و تجاری کردن فناوری که داریم، این رو باید مهارتمون رو بیشتر کنیم. این تیکه نقاط ضعف ماست. یا مثلا من معتقدم ارتباط مراکز تولید دانش با مراکز تولید محصول و تجاری کردن اونها یک حلقه مفقوده‌ای داره که این حلقه مفقوده رو باید پیدا کنیم، سر جاش بگذاریم، اینا با هم متصل بشن. این قسمت رو باید خیلی روش کار بکنیم، وگرنه تو کشور خب کارهای خوب خیلی کردیم، خیلی ها زحمت کشیدن، بیرون بودن، آمدن داخل دارن کار میکنن، یا در داخل به یک سری اصول و دانش‌های دست پیدا کردیم، تجهیزات ساختیم، قطعه ساختیم براش، مواد عمق ساخت داخل رو افزایش دادیم، اینا کار قابل تحسینیه. ولی خب به هر حال یه جایی تمام زنجیره رو باید دید و با هم اصلاحش بکنیم، وگرنه در نهایت محصولی که خارج خواهد شد ممکنه خیلی موفق نشه.
متشکرم از شما. قطعا همینطوری که شما اشاره فرمودید و آقای دکتر قاسمی هم به حال اشاره فرمودن، ما در طول سالهای گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای خیلی بزرگی داشتیم و اصلا قابل قیاس نیست با پیش از انقلاب، حالا چه در حوزه صنعت و فناوری، دانش بنیان‌ها. اینها کارهای بزرگی کردن که در دنیا سرآمد این نه به ازان آمارها و ارقام‌های داخلیه، بلکه آمارهای جهانی هم و در واقع صاحب نظران جهانی هم به این نکته ازان دارن که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. و حالا خب بالاخره ما یه چشم‌اندازی داشتیم برای کشورمون 1404 بود که خیلی خیلی هم نزدیکه و متاسفانه در یک بخشایی خب رهبری هم تاکید فرمودند که ما عقب افتادگی داریم، یعنی دقیقاً واژه عقب ماندگی رو به کار بردند. شاید نتونیم 1404 اون اهداف رو محقق بکنیم، اما قطعاً آینده ما و چشم‌انداز روشنی هست. می‌خوایم ببینیم که مسیر چگونه باید باشد آقای دکتر قاسمی که به اون چشم‌انداز روشنی که می‌خوایم برسیم.
من تأکید دارم که دقیقاً ظرفیت‌های بزرگی در کشور هم از جهت منابع انسانی، چون من با اونها سالهاست دارم کار میکنم، من یک زاویه رو فقط بگم توی محصولات هنری کشور که میتونه بیش از همه صادرات جمهوری اسلامی ایران صادرات ایجاد بکنه و الان صفره. یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه بشه تا ما برسیم به شاخص در حقیقت مطلوب در حوزه اقتصاد جهانی و در حوزه تجارت جهانی، یعنی نقطه اوج و مطلوب ما 80 میلیارد دلار صادرات نیست، نقطه مطلوب ما در جی دی پی هم 1400 میلیارد دلار نیست، یعنی از سهم 101 هزار میلیارد دلار جی دی پی جهانی ما جایگاه بسیار بالاتر به دلیل ظرفیت‌هاش داریم. بله. موضوعی که هست، من وقتی میرم میبینم محصول، مثلا یه کارخونه صنایع فلزی بارها شده من دیدم محصول داره، به من میگه من کجا ببرم. ما یه سامانه‌ای داریم همه دنیا حدود 60 سال دارن از 70 سال ازش استفاده میکنن به نام بی آی یا بیزینس اینتلیجنس سیستم یا سامانه هوش تجاری. این سامانه میاد تحلیل بازار رو به شما میده، میگه این محصولت به درد کدوم کارخونه در کدوم کشور در کدوم سیستم با چه مشخصاتی میخوره. من بارها رفتم دیدم این کارخونه ظرفیتی داره که مثلا روسیه بهش نیاز داره یا ترکیه بهش نیاز داره، یا وقتی این دیتا رو بهش دادیم میگم الان 20 سال دنبال تجارت میگردم کسی تا حال به من نگفت. عجب. خب ما اینو آوردیم بهشون گفتیم مثلا در روسیه در فلان کارخانه این محصولشون،
مثلا دستگاهی مثل سازمان توسعه تجارت دیگه، درسته؟
ببین آره، باید این سیستم را بیفته. ما باید حوزه هوش تجاری رو که تخصص من در دانشگاه تهران تو حوزه هوش تجاری است دارم کار میکنم سالهاست، ما تمام اطلاعات کشورها رو در حوزه نیازهای بازار داریم و مشخصات زیادش، قیمت برند، مشخص خصات ارزشی و بحث‌های دیگه. اگر این دیتا اطلاعاتی و این آموزش در اختیار کارخونه دارا داد، به خصوص حوزه‌های عرض کردم، مثلا فرض کنید اقتصاد علوم انسانی یا شرکت‌های دانش بنیانی که محصولات بسیار خوب رقابتی، حالا 4-5 تا شرکت دانش بنیان حداقل بنده سالها مسئول بعضی از این مراکز کارآفرینی، مراکز رشد بودم، خب دانشجوها رو میشناسم، میبینم چی محصولات فوق‌العاده‌ای دارن، اما این که داخل شهر هم بخوام بفروشم نمیتونم، چون کار اونها نیست، باید بیان در حوزه بازاریابی حرفه‌ای بهشون کمک کنم. ولی وقتی قیمت گذاری میکنیم، برندسازی میکنیم، بازارش رو پیدا میکنیم، زنجیره ارزش رو براش تعریف میکنیم، بعد میبینید همین آدم رفته کارخونه زده که خیلی از دانشجوهای من الان این کارو کردن و شرکت‌های بزرگی الان در حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن. من کارخونه‌های زیادی رفتم که حالا مثلا واحد توسعه تجارت دارن یا بازاریابی دارن، اما نیروهایی که داخلش نشستن هیچ وقت تو عمرشون یک کتاب از بازاریابی نخوندن. اینا نمیتونن. ما گام اول اگر میخوایم برسیم به چشم‌اندازی که حق به جمهوری اسلامی است، من همیشه این رو بارها در دقیقت مجمع تشخیص مجلس جایی که دعوت شدم گفتم ما ظرفیت اینو که میگم بر اساس داده دقیق بی آی میگم بیش از 600 تا 800 میلیارد دلار ظرفیت صادراتی ماست. ما الان پیش بینی میشه تا آخر سال به حدود 100 تا 110 میلیارد دلار برسیم. عدد خوبه اما عدد خوبی نیست. ظرفیت ما این نیست. ما اگر برسیم به ظرفیت مثلا بالای 500 میلیارد دلار تجارت در محصولات غیر نفتی، چون نفت را مثلا 30 تا 40 میلیارد دلار همیشه نفته، اگر به چنین ظرفیتی برسیم از جهت جی دی پی میرسیم به یک دقیقه جی دی پی بالای 3 تا 4 هزار میلیارد دلار و میشیم یک اقتصاد بزرگ، جز 3 4 اقتصاد بزرگ جهانی. من بارها بررسی کردم محصولاتی که در شرکت های دانش بنیان وجود داره و محصولاتی که در حوزه علوم انسانی و حوزه هنر و حوزه های مختلف که الان ما مرکز رو در دانشگاه هنر داریم توسعه میدیم، ما اطلاعیه هم از چند روز پیش اعلام کردیم که اساتید دانشجو محصولاتشون رو بیارن کار تجارتشون با ما. اولین گامش رو هم من پیگیری کردم که نمایشگاه دائم محصولات هنری ایران در روسیه و در ترکیه رو اندازی بشه که انشالله به زودی ما نمایشگاهش رو اندازی میکنیم. این تجارت تجارت بزرگیه. تابلوهای نقاشی، تندیس، فین، تئاتر، محصولات نوشتاری و هزارها محصولی که تو حوزه هنری دارن تولید میکنن، اینا رو بازدید کردم در شرکت‌هاشون. این قابلیت رو داره که ما رو به دقیقاً حد نصاب جهانی که در حوزه دقیقاً محصولات دانش بنیان، محصولات نو و بازارهای نو هستن، از مجموع محصولات نوآورانه برسن که البته به خود حوزه اقتصاد علوم انسانی هم اقتصاد خلاق میگن، اقتصاد نوآور میگن، اصلا کل علوم انسانی خودش اقتصاد نوآوره. ما فکر میکنیم بتونیم به این عدد دسترسی پیدا کنیم. الان دقیقاً با یه جهشی که در حوزه تجارت داشتیم تقریباً یه حرکت خوبی در حوزه صادرات غیر نفتی داره اتفاق میفته، به خصوص شرکت های دانش بنیان، به خصوص همکاری که وزارت امور خارجه و مجموعه بخش های مختلف میکنن. البته باید علمی بکنن، این که مثلا اشاره هم فرمودن ما باید حوزه دیپلماسی تجاری داشته باشیم به این معنا نیست که هر آدمی رو بذاریم رایزن ما در یک کشور بشه، اون دیپلماسی نیست. یه آدم متخصص تجاری رو بذاریم این چیزیست که باید درست بشه. ولی این مسیر ما رو میرسونه به دقیقاً یک سقف بالایی از حوزه تجارت جهانی که جایگاه ما میتونه جایگاه بسیار عالی باشه.
متشکرم از شما آقای مهندس خالقی. چه بکنیم که به تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و ایران و ایرانی برسیم در حوزه صنعت و فناوری و صادراتش، و چه کارهایی رو باید در این مسیر انجام بدیم؟
خب یه لیست بلند بالا داریم. در صدر این لیست ما باید برنامه بلند مدت و یک چشم‌انداز دقیق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم اون استراتژی توسعه اقتصادی کشور رو تدوین بکنیم. و خب قاعدتا نوشتن یک استراتژی تمام زینفعان رو میخواد دور هم جمع شن، یعنی هم باید دولت باشه هم بخش خصوصی، باید کنار هم بشینن ببینن ما به کجا میخوایم برسیم و به کجا میتونیم برسیم. واقع بینانه باید فکر کرد، آرزوهامون رو تبدیل به برنامه نکنیم. برنامه بر مبنای واقعیت هاست، توانمندی هاست و اتفاقاتی که میفته رو ممکنه بعد 10 سالی برنامه 20 سال بشه یک ویرایشی کرد. یعنی این نیست که مثلا ما مثلا الان خیلی وقتا من مثالو میزنم، خیلی وقت کاری که داریم میکنیم اینه، تیر رو رها میکنیم به هر جا اصابت میکنیم دایره دورش میکشیم میگیم ما به هدف رسیدیم. این خیلی کار قشنگی نبوده. و بعد توجیه بکنیم بگیم که ما قاعدتا باید به اینجا میرسیدیم، رفتار این چنین خوب رو به جای نمیبره. پس بنابراین ما باید مزیت هایی رو که داریم و اون چه که توانمون هست رو باید بگیم ما تو این بخش از اقتصاد تو دنیا میتونیم صاحب حرف باشیم، بریم تمرکز کنیم این بخش رو رشدش بدیم. همونطور که تو بخش قبلی عرض کردم قرار نیست تولید کننده همه چیز باشیم و ارائه کننده هر خدمتی باشیم. ما حتما شاید قرار نیست کشوری باشیم که توی مسئله عرض هنر رو استاد فرمودن، ممکنه ما در حوزه صنعت مجسمه سازی، هنر مجسمه سازی بگم دقیق‌تر، شاید نتونیم تو 10 سال خیلی مثلا حرف بزنیم، توی حوزه های دیگر که مثلا تو دنیا میتونه مطلوب باشه براش، که تو حوزه صنایع دستیمون باشه، برندسازیش بکنیم، رشدش بکنیم، به قول معروف متمرکزش بکنیم و همه رو زیر چند تا برند خاص و اداره شده ببریم، شاید بتونیم اونجا توفیق پیدا کنیم. و امثال هم اینا رو باید مشخص بکنیم، بگیم ما تو 10 رشته 20 رشته 30 رشته ما امکان و ظرفیتش رو داریم، پتانسیلش در کشور وجود داره و میتونیم برسیم، نقاطی رو که باید برسیم و امکاناتی که فراهم هست رو تو این برنامه بنویسیم.
دقیقاً وظیفه دولت چیه اینجا؟
به عنوان یکی از نویسندگان اراده نویسند. یعنی دولت اراده بکنه. سال گذشته باز من اشاره میکنم به همین موضوع، رهبری در دیدار سال گذشته همین موقع باز با فعالان اقتصادی داشتن، بنا به درخواستی که تولید کنندگان داشتن که ما این استراتژی رو می‌خوایم و سال هاست داریم ما این رو تو بخش خصوصی مطالبهش می‌کنیم، ایشون رو شنیدم، این رو به عنوان یک تکلیف به دولت ارائه دادن که دولت این کار انجام بده. یک سال گذشته و دیروز جز مواردی که ما واسه توی حالا تو رسانه فرصت صحبت نشد تو رسانه گفتیم، یک سال از دستور رهبری برای نوشتن این استراتژی گذشت، کسی ننوشته. خدا بیامرزه جناب دکتر عادل آذر کار شروع کرد ولی بعد فوتشون دیگه باز متوقف شد. ما بدون برنامه که نمیتونیم جایی بریم،
همینطور
باری به هر جهت رفتن قایت ما رو به جای نمیرس. پس بنابراین برنامه قطعا گام اوله. بعد گام دوم اینه که ما موضعمون رو نسبت به اقتصاد باید روشن کنیم. اقتصاد ما در خدمت سیاست ماست یا سیاست ما در خدمت اقتصاده، اجتماع به چه وظیفه‌ای داره، همه اینها باید نسبت روابطشون به هم مشخص باشه که ما به هر حال همه هدفمون سربلندی مملکتمونه و سیاست، اقتصاد، تجاره، هر چی که تو این حوزه تو این کشور و تو دنیا در اتفاق میفته باید بید برایندش سربلندی مملکت باشه. آنچه که ما رو باز میداره قایتا اون رو بخوایم براش علاجی بکنیم. اگه بحث فقر و موضوعات این چنین وجود داره، خب بحث فقر جدیه، ما باید ثروت سازی بکنیم. من یه تیکر رو باز حیف روش صحبت نکنیم، فرمایشی تو که رهبری داشتن یه تیکش رو من فکر کنم گل کلامشون این بود، این گل کلام این بود که ما جمعیت جوانمون داره به شدت کاهش پیدا میکنه، در سالهای آینده جمعیت پیر خواهد شد. الان ثروت نسازیم در سالهای آینده مثلا 20 سال دیگه کشور دیگه ثروتمند نخواهد شد. پس یعنی ما فرصت محدودی داریم. این تیکر رو هممون تو این کشور باید بفهمیم. من این تیکر رو با ما گل کلامشون میگیرم و داریم چند سال در موردش خودمون صحبت می‌کنیم، ولی ایشون که گفتن دیگه باب صحبت باز شد. هر کی قصور کنه به نظر من داره به کشور خیانت میکنه.
خیلی خوب، با امید روزهای روشن برای کشورمون و به هر حال افقی روشن برای جمهوری اسلامی ایران. مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند. خب سال‌ها در طول سال‌های گذشته 7-8 سال درگیر جنگ بودن، بعدش حالا به هر حال به نوعی سازندگی و بازسازی و اینها و حالا تحریم‌ها، بالاخره بعد یک روزی رنگ روی آرامش رو ببینند و صنعت و فناوری ما در اوج بدرخشد، در دنیا جایگاه خیلی خوبی داشته باشه، در منطقه باید اول باشیم دیگه، حداقل در منطقه باید اول باشیم. آقای مهندس خالقی خیلی متشکرم از شما، آقای دکتر قاسمی از شما سپاسگزارم، از شما شنوندگان گرامی هم که افق روشن رو شنیدید خیلی خیلی ممنونیم و امیدواریم که روز و روزگارتون خوش. خداحافظ.
از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ، فرش قدمهاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتید. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی، و سرخیش به سرخی خون شهید.
و آن روز از زمین روییدیم، قیام کردیم، دست بر پا نهادیم، مردان ایستادیم و بذر آزادی را در جای جای سرزمینمان کاشتیم و خوش بارور شد. دهه فجر کلید گشاینده درهای پیروزی به روی این ملت عظیم بود که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد. ای سرزمین همیشه آباد، ایران من، تو را با تمام وجود می ستایم.
بیستوی بهمن امسال انشالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسرد شده است و نمیتوانند مردم را از هم جدا کنند، نمیتوانند مردم را از نظام جدا کنند، نمیتوانند نظام را به مردم بدبین کنند، نمیتوانند گروه‌های مختلف مردم را به جنگ با یکدیگر و این وادار کنند. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به امثال اینها نباید منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کنیم.
بعدی ما شنبه 22 بهمن 1401 راه پیمایی عظیم و میلیونی 22 بهمن. مخاطبان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام‌رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو 30010-35 و